او د ژوند د پارم ټلیفون چنداني کار نه کوي، بيخي په تکلیف یو. نو هله لرو چې دا پیغام تر لوړو مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام و صبح بخیر. ساعت 7:30 صبح هست و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. احمد ولی هوتک، ورزشکار رشته مبارزات آزاد افغانستان، شنبه شب 25 سرطان توانست حریف روسیه را شکست دهد. در این رقابت ها که در شهر کراساندور روسیه برگزار شده بود، ولادیمیر اوسیپوف در برابر هوتک به میدان رفت. احمد ولی هوتک لحظات پس از پیروزی در یک پیام ویدیویی احساساتش را شریک ساخت.
به نام خدا، ما هم پیروزی خدا برای تمام ملت تبریک میگم. طول تری تبریکی برام مبارک شد.
احمد ولی هوتک، ورزشکار شناخته شده مبارزات آزاد، پیش از این هم در بسیاری از رقابت‌های جهانی پیروز شده است. اداره استخبارات حکومت طالبان از رهایی یک دکتر در کابل از نزد ربایندگان خبر می‌دهد. بر اساس ویدیویی که از سوی این اداره نشر شده، دکتر محمد افضل حدود یک ماه پیش از ساحه افشار کابل ربوده شده بود.
27 روز قبل از طرف اختطافچی اختطاف شدم از طرف استخبارات امارات اسلامی. بعد از 27 روز که یکی از اونا را دستگیر کردن، ما به شکر خدا آزاد شدم.
در ویدیوی نشر شده دیده می شود که رباینده دستگیر شده به جرمش اعتراف می کند. اقارب دکتر رها شده می گویند که ربایندگان در بدل رهایی او خواهان پرداخت $30,000 شده بودند. رسانه های پاکستانی گزارش می دهند که 4 محصل این کشور در روز نخست عید قربان از کابل ناپدید شدند. برخی منابع گزارش دادند که 2 تن از ناپدید شده ها در پوهنتون ننگرهار و 2 تن دیگر در پوهنتون طبی کابل مشغول آموزش بودند. پیش از این خبری از ناپدید شدن محصلان پاکستانی در افغانستان نشر نشده بود. بر اساس گزارش ها، ساجد نوری، وزیر منابع بشری پاکستان، در این مورد با وزارت خارجه حکومت طالبان و سایر مقام ها تماس گرفته است. آقای نوری گفته که در مورد سرنوشت محصلان ناپدید شده شدیداً نگران است، زیرا برای خانواده هایشان اطمینان داده که فرزندان آنها به زودی آزاد خواهند شد. تاجیکستان میگوید که داد و ستد تجارتیش با افغانستان بیشتر شده است. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در 3 ماه نخست امسال به ارزش $40 میلیون به افغانستان صادرات داشته. این آمار در مقایسه با عین زمان در سال 2021 حدود $6 میلیون افزایش را نشان میدهد. تاجیکستان بیشتر سمن، زغال و محصولات زراعتی را به افغانستان صادر میکند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، روابط این کشور با تاجیکستان خوب نبوده. با این هم تاجیکستان صادرات برق به افغانستان را متوقف نکرده است. روزانه حدود 9 میلیون کیلووات برق از تاجیکستان به افغانستان صادر می شود. محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، روز جمعه 15 جولای در دیدار با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، از او پرسید که غضب و مصیبت 74 ساله اسرائیل چه زمانی پایان می‌یابد. در 5 سال گذشته نخستین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا با رهبر فلسطین دیدار می کند. محمود عباس گفته که بر اساس پیمان اسلو و تعهدات با اسرائیل پایبند است و توقع صلح همه‌جانبه و کامل را از آن کشور دارد. امروز شنبه 25 سرطان 1401 خورشیدی برابر می شود با 16 جولای 2022 میلادی. من خجسته کبیری هستم. تصویب بودجه دفاعی سال 2023 آمریکا مانعی برای کمک با افغانستان. شفیق همدم میگوید قطع کامل کمک های آمریکا خبر خیلی بد برای افغانستان است.
تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا مبنی بر قطع کمک های بودجه وزارت دفاع آمریکا یک خبر بسیار بد به مردم افغانستان است.
افزایش بهای زغال سنگ صادراتی به 280 دلار. شکایت دارندگان پرونده ویژه مهاجرت آمریکا یا ایسایوی از زمانگیر شدن این روند.
یک سال می شود که من کیس ایسایوی دارم. با این مردم تقریبا 4 یا 5 سال کار کردم و کارمند برحال بودم که تحولات شد و همه چیز مسدود شد. اکنون به افغانستان هستم و سرنوشتم معلوم نیست و کار هم نیست.
مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و پیام های شما.
طالبان میگوید که محیطشان اسلامی باشد و به مکتب بروند. ما در گذشته در محیط غیر اسلامی به مکتب نمی رفتیم. اینها هیچ کدام برنامه روی دست ندارند به خاطر بازگشای مکاتب ما.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سپاس که لحظه به لحظه با رادیو آزادی هستید. شما می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadiradio. حال هم می پردازیم به چند گزارش خبری. قرار است مجلس نمایندگان آمریکا بودجه دفاعی سال 2023 این کشور را تصویب کند، اما این بودجه مانع هر گونه کمک وزارت دفاع آمریکا با افغانستان می شود. یک عضو مسلمان کنگره آمریکا از این محدودیت ابراز نگرانی کرده، اما این طرح مورد حمایت بخش بزرگی از هر دو حزب آن کشور قرار گرفته. بیشتر از جاوید نعیمی می شنویم.
قرار است مجلس نمایندگان آمریکا با زودی بودجه دفاعی 839 میلیارد دلاری سال 2023 آن کشور را تصویب کند. همزمان قرار است طرح هم از سوی مجلس تایید شود که بر اساس آن هر گونه کمک از سوی وزارت دفاع آمریکا با افغانستان ممنوع قرار می‌گیرد. اما الهان عمر، یک عضو مسلمان در مجلس نمایندگان آمریکا، از این طرح ابراز نگرانی کرده است. او در توییترش نوشته که افغانستان با بحران بشری وحشتناک روبروست و ایالات متحده باید با تمامی توانایی برای کمک رسانی بشری اقدام کند، نه اینکه محدودیت های بیجا وضع کند. این سو بخش بزرگ از اعضای کنگره از احزاب دموکرات و جمهوری خواه از این طرح حمایت کردند. آنها گفتند که پنتاگون باید مانع کمک‌های غذایی، طبی و سایر نیازمندی‌ها با افغانستان تحت حاکمیت طالبان شود. بعد دنبال زلزله مرگبار ماه جون در ولایت‌های پکتیکا و خوست، وزارت خارجه آمریکا کمک 55 میلیون دلاری را با افغانستان اعلام کرد و گفت که این کمک از سوی اداره توسعه بین المللی ایالات متحده برای زلزله زده‌ها فراهم می‌شود. در این میان الهان عمر، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، تلاش کرده تا در این طرح تغییر وارد شود. او پیشنهاد میکند که اداره رئیس جمهور جو بایدن باید روی انتقال پول به افغانستان که به هدف کمک های بشری صورت میگیرد تحریم وضع نکند. اما به این پیشنهادهای عمر هیچ گونه غور صورت نگرفته. بودجه دفاعی سال 2023 آمریکا پس از تصویب از سوی مجلس نمایندگان با سنای آن کشور می رود و پس از تصویب توسط سناتوران از سوی رئیس جمهور جو بایدن توشیح می شود. خیلی کم اتفاق افتاده که طرح تصویب شده از سوی اردو مجلس کنگره آمریکا توسط رئیس جمهور رد یا ویتو شود.
مجلس نمایندگان آمریکا در بودجه دفاعی سال 2023 می‌خواهد مانع کمک‌ها به افغانستان شود. پیش از سقوط جمهوریت آمریکا سالانه صدها میلیون دلار با افغانستان در بخش‌های مختلف کمک می‌کرد. شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان، می‌گوید قطع کامل کمک‌های آمریکا خبر خیلی بد برای افغان‌ها است. جاوید نعیمی با آقای همدم گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که کمک‌های آمریکا در دو دهه گذشته با افغانستان چه مقدار بوده؟
در 20 سال گذشته ایالات متحده آمریکا تقریبا 120 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده. اکثریت یا یک بخش عظیمی کمک‌ها از بودجه دفاعی ایالات متحده آمریکا به مصرف رسیده. به این مفهوم که هم این پول از بودجه دفاعی آمریکا گرفته شده و همچنان یک بخش بزرگی پول توسط نیروهای دفاعی و امنیتی ایالات متحده آمریکا به طور مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان به مصرف رسیده. از آغاز حضور ایالات متحده آمریکا در سال 2002 تا پایان جمهوریت به نحو انواع مختلف ایالات متحده آمریکا مردم افغانستان و حکومت افغانستان کمک کرده.
آقای امدم گفته میشه که طرح ممانعت برای کمک ها با افغانستان از حمایت اعضای هر دو حزب آمریکا برخوردار است. دلیل حالا چیست با باور شما، چون در گذشته هر گونه طرح کمک با افغانستان بدون کدام جنجال از سوی اعضای کنگره آمریکا تصویب میشد؟
ایالات متحده آمریکا بلا وقفه در چندین سال گذشته از همه بودجه دفاعی 5 میلیارد دلار سالانه به قوای مسلح افغانستان اختصاص داده بود. فراتر از او در مورد کمک ها و همکاری نه تنها ایالات متحده آمریکا بلکه کمک های دیگه کشورهای جهان هم قوای مسلح یا وزارت دفاع آمریکا در عرصه لوجستیک، انتقالات، امنیت، کمک های بشردوستانه و کمک های بزرگ برای بازسازی و برای حمایت از مردم افغانستان نقش بارز داشتن، یا خودشان مستقیما این خدمات را میکردن یا توسط قراردادی هایشان. تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا مبنی بر قطع کمک های بودجه وزارت دفاع آمریکا یک خبر بسیار بد به مردم افغانستان است.
آیا دادخواهی و مخالفت های اندک باعث کنار گذاشتن این طرح خواهد شد؟
خوشبختانه که البته دادخواهی های ادامه داره. بانو الهان عمر یکی از اعضای برجسته کانگرسی ایالات متحده آمریکا که البته یکی از مسلمانان در کانگرس هم هستن و نماینده منتخب مردم هستن، اونا تلاش دارن که حکومت و کانگرس هم متقاعد بسازن که از هر طریقی که میشه کمک ها به مردم افغانستان، به مردم نیازمند افغانستان قطع نشه، بلخصوص در شرایط بحرانی که امروز مردم، صدها هزار و میلیون ها مردم با فقر، گرسنگی دست پنجه نرم میکنن، در بحران های چون زلزله، آفات سماوی، سیلاب ها بسر میبرن. مردم افغانستان واقعا نیازمند کمک ها و همکاری ایالات متحده آمریکا هستن. به شمول ما اکثریت مردم، کسایی که من میشناسم، دادخواهی میکنن که تا این کمک ها به افغانستان به طور کامل قطع نشه. خوشبختانه که هنوز هم ایالات متحده آمریکا یکی از بزرگترین دونرهای مردم افغانستان است.
مصاحبه همکارم جاوید نعیمی را با آقای شفیق همدم شنیدید که گفت قطع کامل کمک ها خبر خیلی بد برای افغانستان است. وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید نرخ یک تن زغال سنگ صادراتی به 280 دلار افزایش یافته. سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت که در بازارهای جهانی نرخ یک تن زغال سنگ 350 دلار است. بیشترین بخش زغال سنگ افغانستان به پاکستان صادر می شود. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
نرخ یک تن زغال سنگ صادراتی افغانستان بنابر مصارف انتقال به 280 دلار افزایش یافته است. اسمت الله برهانی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر افغانستان با هیچ کشور قرارداد صادرات زغال سنگ را امضا نکرده است.
از هنگامی که ما تعرفی محصولات را افزایش دادیم، اکنون نرخ یک تن زغال سنگ به 280 دلار رسیده. در بازارهای جهانی نرخ یک تن زغال به 350 دلار میرسد که 70 دلار تفاوت دارد. البته تمامی این مسائل به خاطر انتقال بیشتر شده.
بر اساس گزارش‌ها در افغانستان 80 معدن زغال سنگ شناسایی شده، اما استخراج تنها از 17 معدن صورت می‌گیرد. با گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، بیشتر زغال سنگ افغانستان با نرخ پایین به پاکستان صادر می‌شود و این اقدام با مخالفت شمار از مردم روبرو شده است. با گذشت بیش از 11 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، زغال سنگ از منابع مهم عایداتی برای آنها بوده است. بر اساس گزارشات در 6 ماه نخست امسال حکومت طالبان تنها از صادرات زغال سنگ 40 میلیون دلار مالیه گرفته. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روزانه حداوسط 12,000 تا 14,000 تن زغال سنگ از سوی طالبان به خارج به ویژه پاکستان که با کمبود جدی منابع انرژی روبروست صادر می‌شود. نرخ صادرات زغال سنگ انگام افزایش یافت که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت کشورش در نظر دارد تا زغال را با تخفیف زیاد از افغانستان خریداری کند. ماه گذشته حکومت طالبان مالیه بر زغال سنگ را از 20% به 30% افزایش داد. در اوایل این ماه وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرد که نرخ 1 تن زغال سنگ را از $90 به $200 افزایش داده است.
گزارش مربوط به وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان را شنیدید که گفته نرخ 1 تن زغال سنگ صادراتی $280 افزایش یافته، در حال که نرخ جهانی آن $350 است. در ادامه درخواست های برای بازگشایی مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان، بنیاد ملاله در نامه سرگشاده از رهبران جهان خواسته که بر مقام های حکومت طالبان فشار آورند تا این مکاتب را باز کنند. بیش از 300 روز است که طالبان دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم را در افغانستان از رفتن به مکتب محروم کردند.
مدت 300 روز میشه که دروازه های مکاتب برای ما بسته است و من خود را منحس یک زندانی احساس میکنم.
منوره قریشی یکی از دانش آموزان دختر در کابل است که مانند بسیاری دخترهای دیگر با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان از رفتن به مکتب محروم شده است. او میگوید که آرزو داشت با فراغت از مکتب در رشته ژورنالیسم تحصیل کند و به عنوان یک ژورنالیست صدای هموطنانش را انعکاس دهد.
مگر طالبان میخواهند ما را حذف بکنند. اگر دروازه های مکاتب برای ما باز نشود، ما مجبور میشیم بر روی جاده ها بریزیم و دادخواهی بکنیم. سر میدهیم ولی حذف شدنی نیستیم.
طالبان برخلاف وعده قبلیشان در 3 مای حمل امسال اعلام کردند که مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. مریم احمدی یکی دیگر از دانش آموزانی که برای بازگشایی این مکاتب لحظه شماری می کند می گوید که نسبت به آینده ناامید شده است.
مدت 300 روز میشه که ما از آموزش و تعلیم محروم شدیم و تمام آرزوهایی که داشتیم روز به روز با گذشت 1 سال و هدفهایی که داشتیم از بین رفت و ما از آینده ما کاملا ناامید شدیم، چون خودم میخواستم یک دکتر شوم و مصدر خدمت برای زنان کشور خود شوم. چرا طالبان میخواهند ما را از آموزش محروم کنند؟
در همین حال بنیاد ملاله در یک نامه سرگشاده روز پنجشنبه گفت که با دوام ممنوعیت بر آموزش دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب در افغانستان، این دختران بیشتر امیدشان را از دست میدهند. این بنیاد مربوط به ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل است که برای حق دسترسی دختران به آموزش تلاش میکند. در این نامه از رهبران جهان خواسته شده است که از حقوق دختران افغان دفاع کنند، زیرا به گفته بنیاد ملاله زنان جوان تحصیل کرده و توانمند می توانند دنیا را امن‌تر و قوی‌تر کنند. در نامه از رهبران جهان همچنان خواسته شده است که بر مقام‌های طالبان فشار دیپلماتیک آورند و از بازگشایی فوری مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان اطمینان حاصل کنند. پیش از این دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه در اعلامیه گفت که محدودیت بر آموزش دختران پیامدهای ویرانگری برای دختران، خانواده ها و آینده کشور دارد. شماری از افغان ها به تازگی کمپاین را در شبکه های اجتماعی را اندازی کرده و از طالبان خواستند که مکاتب را بر روی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم باز کنند. طالبان که 11 ماه پیش در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند گفتند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت میکنند و در زمینه بازگشایی مکاتب دختران روی یک طرح کار جریان دارد، اما هنوز روشن نیست که مکاتب متوسطه و لیسه دختران کی و تحت چه شرایط دوباره گشوده خواهد شد.
از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستید تشکر. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 از ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. همزمان با یک سال شدن اعلام آمریکا از عملیات پناهنده دهی همپیمانان، شماری از دارندگان موقف خاص مهاجرت یا SIV از زمانگیر شدن روند خروجشان از افغانستان انتقاد می کنند. اما پیش از آن مروری داریم بر مطبوعات جهان در افغانستان. همکارم ستار فروغ این بخش را تقدیمتان می کند.
بیشتر از خبر.
روزنامه تایمز آف اندیا در شماره دیروزش مطلب را درباره انتقال یک دسته دیگری از هندوها و سکهای افغان به هند نشر کرده است. 21 سکه و هندوی افغان در یک پرواز ویژه شرکت هوایی خصوصی کامیر به هند رسیدند. در مطلب می خوانیم که این سکه ها و هندوها سوی کمیته تنظیم عبادتگاه های سکه ها به همکاری حکومت هند به آن کشور منتقل شدند. انتقال سکه ها و هندوها از افغانستان به هند پس از آن دوباره آغاز شد که در 18 جون در حمله به عبادتگاه سکه ها در منطقه کارته پروانه کابل دو تن به شمول یک سکه کشته شدند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفت. پیش از این داعش مسئولیت حمله به یک عبادتگاه دیگر سکه ها را در منطقه شوربازار کابل به عهده گرفته بود. در این حمله در ماه مارچ سال 2020 دست کم 25 سکه کشته و دهاتن دیگر زخمی شده بودند. و روزنامه استریت تایمز چاپ سنگاپور در شماره اخیرش مطلب را در مورد از سرگیری حضور دیپلماتیک هند در افغانستان نشر کرده است. در مطلب گفته شده که هند ماه گذشته با فرستادن یک تیم تکنیکی به کابل حضور دیپلماتیکش را دوباره آغاز کرد که هدفش تنظیم کمک‌های بشری هند به افغانستان خوانده شده است. پس از آن که طالبان در آگست پارسال در افغانستان دوباره به قدرت رسیدند، هند و بسیاری کشورهای دیگر سفارت‌های خود را در کابل بستند. روزنامه در ادامه می‌نویسد که اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند در نشست امنیتی در ماه می گفته بود که دهلی نو یک زینف مهم در افغانستان است و رابطه خاص با مردم این کشور داشته است. در بخشی از مطلب به نقل از تحلیلگران پالیسی خارجی گفته شده است که چالش‌های زیادی در برابر هند وجود دارد، زیرا به باور آنها پاکستان رقیب هند که روابط عمیق با طالبان داشته انتظار می‌رود به هر نوع نقش هند در افغانستان با دیده شک بنگرد.
همزمان با یک سال شدن اعلام آمریکا از عملیات پناهدهی به همپیمانان، شماری از دارندگان موقف خاص مهاجرت یا SIV از زمانگیر شدن روند خروجشان از افغانستان انتقاد می‌کنند. آنان تاکید دارند که ایالات متحده آمریکا همکاری‌های آنان را نباید نادیده بگیرد و هر چه زودتر برایشان تعیین سرنوشت کند. شماره هم ادعا می کنند با وجود همکاری به ایالات متحده آمریکا در 20 سال اخیر تا هنوز وعده پذیرش به آنان دادن نشده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دو روز و دو شب مرا یا از خانه بردن، از خانه بسیار بد شدید دمت تو تاک واسشان بود لطکو بمکرد.
این حکایت یک تن از همپیمانان افغان آمریکاست. او با وجود اینکه میگوید سالها با نظامیان آمریکایی در افغانستان کار کرده و پرونده ویزه ویژه مهاجرت یا SIV دارد، اما تا هنوز در افغانستان مانده است. او که نظر به حساسیت موضوع میخواهد نامش در گزارش گرفته نشود، میگوید در شرایط بد امنیتی و اقتصادی قرار دارد. این مرد که عکسای لطکوب شدنش را با رادیو آزادی شریک کرده ادعا میکند که همکاران خارجی اش به ایمیل های وی پاسخ نمیدهند. او به رادیو آزادی گفت
ایسایی یک دفعه ایمیل به ما روان کرد، میگه کاسنوداش ما جلیست. جلی نیه خواهم سپروایزر جواب نمیده، میگه که جلیست. چون سپروایزر که جواب نده ایسایی کیس ما رو پیش نمیبره، چون که ما کلزی ها مستقیمان کار کردیم، مستقیمان یا خودشون با ما اسناد هر چیز رو یاد دادن با ما.
وی همچنان تاکید میکند که طالبان وی را به اساس ضمانت قوی بزرگان قومی به شرطی رها کردند که هر وقت آنان بخواهند باید بزرگان قومی وی را تسلیم طالبان کنند. این همکار افغان ایالات متحده آمریکا همچنان ادعا میکند که به علت پیشینه کاری که با آمریکاییان دارد در دریافتن کار تازه در نیادها نیز با مشکل روبروست. این کار آن را با دشواری های اقتصادی روبرو کرده است. در همین حال یک تن دیگر از دارندگان پرونده ویزه خاص مهاجرت یا SIV هم تاکید میکند که تا هنوز آمریکا به انتقالش اقدامی نکرده و در افغانستان مانده است. این شخص نیز نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود.
یک سال می شود که من کیس اس‌آی‌وی دارم. با این مردم تقریبا 4 یا 5 سال کار کردم و کارمند برحال بودم که تحولات شد و همه چیز مسدود شد. اکنون به افغانستان هستم و سرنوشتم معلوم نیست و کار هم نیست.
ویزای ویژه مهاجرت به آمریکا یا اس‌آی‌وی پرونده است که همکاران مستقیم دولت آمریکا در چارچوب آن به آمریکا منتقل می‌شوند. پارسال در 14 ماه جولای جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موافقت کرد که همکاران افغان دولت آمریکا با پروازهای ویژه و شتابان از افغانستان منتقل شوند. او این ماموریت را عملیات پناهدهی به همپیمانان نامید، آنچه که با گذشت 1 سال با انتقادهای روبرو است. به تازگی سناتور جمهوری‌خواه حزب مخالف جو بایدن دموکرات مایکل مک در بیانیه‌ای به مناسبت 1 سالگی این تعهد رئیس جمهور آمریکا با انتقاد از این روند گفته است که فراموش شدن همکاران افغان و معصوی رئیس جمهور بایدن لکه‌ای بر ریاست جمهوری اوست. در بخشی از بیانیه او همچنان آمده که همین اکنون بیش از 67,500 متقاضی ویزای ویژه مهاجرت یا اس‌آی‌وی هنوز در انتظار رسیدگی به پرونده‌هایشانند که تقریبا همه آنان هنوز در افغانستان ماندند و به دام افتادند. این در حالی است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 ماه آگوست سال پیش میلادی تا آخر آن ماه کم و بیش 124,000 شهروند افغانستان در عملیات‌های تخلیه گروهی از سوی آمریکا و متحدانش از افغانستان بیرون شدند. به دنبال پایان خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان، وزارت خارجه آمریکا بارها اعلام کرده است که به روند انتقال متحدان افغان دولت آمریکا از افغانستان ادامه خواهد داد. آمریکا در 11 ماه گذشته صدها تن از متحدان افغانش را از افغانستان بیرون کرده و این روند همچنان ادامه دارد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. پیام ها